أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعه به آراء عمومی امروز ازش به دموکراسی یاد میشه. و عرض کردیم این مراجعه به آراء عمومی برای مقبولیت، نه مشروعیت، مراجعه میکنیم تا ببینیم مردم از بین این 100 نفری که همه میخوان نماینده یه مجلس مثلا باشن، یا همه میخوان رئیس جمهور باشن، بالاخره قدرت سیاسی اجتماعی رو ما نمیتونیم به 100 نفر بدیم که یه نفر وارد جمهور بشه یا نمایندگی مجلسی تعداد خاصیه. اما افرادی که کاندیدا هستن گاهی چند برابرن. این مراجعه برای مقبولیت همین قدرت سیاسیه. قبلا گفتیم اعمال حاکمیت، که این اعمال حاکمیت بر اساس آراء مردم باشه. اما مشروعیت میخواد پیدا بکنه، نیاز به امضای شارع داره. دیروز عرض کردم برای قوه مقننه مشروعیتش رو 6 نفر فقیه شورای نگهبان تایید میکنن. قوه قضاییه رو مشروعیتش به اینه که رهبر رئیس قوه رو منصوب میکنه، مردم هم با رأیی که به قانون اساسی دادن همین رو کافی دونستن. دیگه نمیخواد جداگانه 10 نفر بیان کاندیدا بشن برای قوه قضاییه، مردم بیان به یکی رأی بدن، بعد رهبری تازه بخواد اون رو منصوب بکنه. نیاز به این نیست. اینم یه راهه که مردم رأیشون رو به قانون اساسی که میدن تو اونجا گفتن که ای رهبر اگر شما تعیین بکنید رأی ما هم هست. اما قوه مجریه به همین شکلی که تو قانون اساسی هست، اول مردم رأی میدن به یک نفر، بعد فقیه او رو منصوب میکنه. ببینید اشکالش فرق کرد، ولی که همه توی جهت مشترکه که اذن پروردگار را میخواهد تا مشروع باشه. اما بلکه مشروع شد این شریعت تو جیبشه، پشوانشه. اما حالا بیاد قدرت سیاسیشو اعمال بکنه، امر و نهی بکنه، خب پذیرش مردمی رو میخواد. اینجا ما بعد از آراء عمومی 2 نوع مراجعه به آراء عمومی داشتیم قبل از پیروزی انقلاب، و بعد از پیروزی انقلاب 1/3 تو دنیا به وجود اومد. قبلا 2 تا ابرقدرت بودن، یکی ابرقدرت شرق بود که شوروی سابق بود در رأسش، و یکی هم ابرقدرت غرب بود که در رأسش آمریکا بود. هر دو هم مراجعه به آرای عمومی داشتن و دارن، هنوز هم دارن، اما مراجعه به آرای عمومیشون یا به خاطر تفکر لیبرالیست یا تفکر سوسیالیستیه، دونو تفکره، این دونو تفکر رو یه تفاوتی خدمتون عرض میکنم، چون سالها به خصوص تو شوروی 70 سال بود میدمیدن تو این افکار. دو سه تو تفاوت ممکنه بین این دوتا تفکر ما ببینیم. در تفکر غربی که لیبرالیزم بهش گفته میشه یا دموکراسی لیبرالی، یعنی ما راجعه رو عمومی میکنیم اما پشتوانه فکریش پشتوانه لیبرالیه. لیبرالی چی میگه؟ اون محورش فردگراییه، یعنی تو مباحث اقتصادی میگه باید احترام بذاریم به مالکیت فرد و شخص ممکنه مالک بشه، مالک خونه بشه، مالک کارخونه بشه. لذا دولت رو تشکیل میدن تو آمریکا یا اروپا، اما معتقدن که نباید به بهانه این که ما میخوایم عدالت رو تو جامعه پیاده بکنیم جلوی آزادی فردی رو بگیریم. فرد ممکنه تلاش بکنه و ثروتش 10 برابر دیگری بشه، حالا دولت میگه این که ناعدالتی است بیاد بخواد جلوش رو بگیره، نمی کنن این کارا. اینه که میگیم مالکیت خصوصی رو اونجا آزاد میذارن، محدودش نمی کنن، تهدیدش نمی کنن. نظام مباحث اقتصادی به این شکل میره جلو. شرکت های مختلف مالکین خصوصی فراوان دارن فعالیت های تجارتی می کنن. فقط دولت کاری که میکنه امنیت اینها رو سعی میکنه به دست بیاره، یکم رفاه مردم رو. حالا تو عمل موفق نشدن دو کار نداریم آره، اما میگم طرز تفکرشون اینه. میگن ما قوانین اینا رو داریم، افراد باید حقوق یکدیگر رو رعایت بکنن، همسایه ها نسبت به قوانین رانندگی، قوانین مالکیت، کسی سرقت نکنه، این چیز اینا رو باش برخورد میکنن، کسی بخواد مالی کسی از بین ببره. اما محورش مالکیت خصوصی رو پذیرفتن اونجا و به دنبال این مالکیت خصوصی تبعیض طبقاتی فراوان رو ملاحظه میکنیم، نابرابری ظالمانه نه عادلانه به شدت وجود داره. میبینید که بعضیا خونه ندارن اونجا، 20,000 نفر تو آمریکا هم تو به قول خودشون کارتون خوابن، شب هم تو یا کنار خیابون ها باید بخوابن، یه خود رو گرفتن تو خود رو میگرد میخوابن. اینا دیگه کاری به این جهت ندارن، اما روش و سیستم حکومتشون اینه. اینو میگن لیبرالی دموکراسی، اصطلاح غربی های خودشون. در مقابل این سوسیالیسم دموکراسی هست، سوسیالی دموکراسی که بلوک شرق اینا هم دموکراسیه گفتیم، یعنی مراجعه ها رو عمومی میکنن، ولی که مکتبشون مکتب سوسیالیسم نه لیبرالی. مکتب سوسیالیسم همون مکتب کمونیسم هست، همونه. چی میگن؟ میگن ما مراجعه به آرای عمومی میکنیم، دولتی که تشکیل میده باید عدالت اجتماعی رو پیاده بکنه، یعنی دقیقا با مالکیت فردی مبارزه میکنن، یعنی ضد اون کاری که اونجا انجام دارن. حالا چقدر تو عمل دارن میکنن باز کار نداریم، اما تو عمل معتقدن، اعتقادشون اینه، اون به اصطلاح تئوری که پشتوانه فکری حکومتشون هست، اندیشه ای که دارن عدالت اجتماعی رو اصل میدونن، لذا دولت میشه مالک، مالک زمین ها، خونه ها، مردم هیچ، اونا مالک نیستن، خونه ها را در اختیار افراد میذارن، افراد میان زندگی میکنن، شبیه یه چیزی مثل وقفی که ما اینجا داریم، مثلا که ما با مثلا خونه وقفه، اما 10 ساله میان اجاره میدن به یک کسی، یعنی که حالتی اونجا مالک رو دولت میدونن با رأیی که مردم میدن، یعنی این دولت بشه مالک کل کشور، مالک مزرعه ها، باغ ها، هیچ کس سند مالکیت نداره. پس چیه؟ دولت میاد مالکیت خصوصی رو جمع میکنه، حالا گاهی حذفش میکنه، گاهی شاید محدود بکنه، ما تو عمل نمیدانیم چقدر اینا موفقن چکار میکنن، اما ادعاشون اینه. نتیجه اینه که مردم فعالیت های اقتصادی که میکنن همه برای دولت دارن کار میکنن، کارگر دولت هن، حقوق از دولت میگیرن، کسی مالک خصوصی نیست، حتی تو صادراتشون بخواد مثلا یه گندمی صادر بکنن، گندم مال شخص خاص کنید، اشخاص ها کارگرن، دولت نظارت میکنه و دولتی که دارد این صادرات رو میکنه، واردات میکنه، نیشه. این دوتا روشه، این مال قبل از پیروز انقلاب. اسلام هیچ کدوم اینا رو به شکل به شرط لا قبول نداره، خداشون به شرط لا هستن دیگه، یعنی این به شرط لای از غرب، غرب به شرط لای از شرق اصلا قبول ندارن. اگه میگیم تو اسلام هر دو هست، معناش این نیست که هر دو رو قبول داره، تو خب اونا به شرط لا هستن، پس اسلام نمیگه به شرط لا، بلکه میگه مالکیت خصوصی محترمه. اگه کسی مالک یه زمین بود، کشاورزی کرد، اشکال نداره، حتی اگر مالک زمین نبود اما او از زراعت کرد قاصبانه، از زرع لزاره ولو کان قاصبان، ما روایت داریم که ولو قاصب هست، زراعت مال اونه، فقط محکومش میکنن که چرا تو ملک دیگری بدون رضایت او تصرف کردی و اجاره زمین رو ازش میگیرند و میدن به مالک، ولی کن زراعت رو نه، زراعت مالشه، این تو ملک او بوده، اگه زراعت اومد تو زمین قصبی انجام داد، زراعت از ملکش خارج نمیشه، دلیل نداریم که از ملکش بره بیرون. روایت هم دقیقا همین رو بیان کرده. نتیجه اینه که تو دین اسلام احترام میذاریم برای مالکیت خصوصی افراد. لذا مکتب سوسیالیستی قبل رو به هیچ وجه ما قبول نداریم که کسی مالک نیست. از اون طرف بخوایم مکتب لیبرالی غربی ها رو بگیم که اونا آزادی فردی رو مطلقا اجازه میدن، نتیجهش تفاوت طبقاتی عجیب غریبیه که یکیشون میلیاردر میشه و اصلا تا آخر عمرش و نسلش رو نمیدونن چوری خرج کنن، یکیشون هم هیچی نداره. دین اسلام این رو هم اجازه نمیده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند هیچ مالی در یک جا جمع نمیشه مگر اینکه حق مردم ضایع شده، ظلم شده. دین اسلام برای مقابله با این اجتماع مال راهکار زکات و خمس و صدقه رو تشویق به انفاق مستحبی، یعنی بعد از که واجبش ادا کرد بازم میگه انفاق بکنی خیلی عالیه، تشویقم کرده، میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل، بعد میگه فی کل سنبلة مئت حبة، اول میگه هفت تا خوشه میده، بعد میگه هر خوشه هم صد تا دونه گندم، بعد میگه الله یا واعف لمن یشاء، یعنی فکر نکنید فقط 700 برابره. خب برکت شم افراد میبینن شبیه به درختیش که میان شاخ و برگشو میزنن، اونایی که چشمشون تو ظاهره میگه نکنین کارا درخت کوچیکش کردی، اما خبر نداری که نه درخت پر بارتر میشه هرچه کوچیکش میکنن، بعد میبینید بیشتر میشه. مال انسانم همینطوره، جهان تکوین همسوه با همه، نمیشه درخت یه حیات دیگه داشت روش انسان ها یه حیات دیگه که خالق ما یه جور به همه خوک و قانون صادر کرد. و این رو قشنگ اینه که زکات میدن یا خمس میدن دقیقا تجربه مرتب کردن، میگه امسال هرچی زکات دادن امسال بر زکات بیشتر میده، امسال هرچی خمس داده سال بعدی و چند برابر میده. این برکتیش که در اموالشون هست. خب دین پس چکای کرد؟ حالا بعد از پیروزی انقلاب به خصوص، میام قبلا این دوتا روش بود در دنیا، شرق و بقیه کشورها را هم تحت استعمار خودشون در آورده بودن، ده ها کشور با شرقی ها بودن، ده ها کشور با غربی ها بودن. با پیروزی انقلاب یک مکتب جدیدی حاکم شد، مکتب اسلام وجود داشت اما حاکم نبود، فقط تو مسائل عبادی مردم بود، اما به عنوان اینکه یه حکومت بیاد بگه نه مالکیت فردی غربی ها رو بخوای مطلقا بگیم به طوری که یه نفر گردن کلوف بشه و دیگران فقیر بشن، و نه مباحث شرقی ها رو بخواد قبول بکنه که بخواییم هیچ کس رو مالک ندونیم، بگیم کسی مالک اموالش نیست، دولت مالکه، اونم درست نیست. اومد و حکومت اسلامی هم احترام میذاره به مالکیت خصوصی و هم نظارت میکنه برای بحث عدالت که یه وقت در یک جا جمع نشد مال و در یک جا نشه. باز این که میگم بحث اندیشه ی حکومت اسلامی است، اما تو عمل چقدر موفق بودی قطعا تو عمل مشکلاتی بوده و خیلی ها عمل نکرده. تا این دلیل میشه بگیم اندیشه اسلامی اشتباهی کرد. این یه روش جدیدی بود که در دنیای حکومت اومد ایجاد کرد، اسم این امزادن فلسفه سیاسی اسلام و نظریش هم بهش میگن نظریه فقه سیاسی. اینجاست که ما دو تا بحث داریم در مباحث حکومتی، یکی این که جنبه های نظریه حکومت چیه، به اصطلاح غربی میگن تئوری. ما جنبه های نظریه شو مثلا اندیشه اسلامی چیست راجع به حکومت. بحث دیگه بحث عملیاتیشه، جنبه های عملی حکومتیه. ما در هر دو مورد خیلی بحث های فراوانی هست که تو جنبه های نظری صحبت میشه که آیا اصلا اسلام حکومت داره یا نه، حکومت میکنه یا حکومت رو رها کردی سپردست به طاغوت ها. اگه حکومت داره ضرورت داره، یعنی واجب حکومت رو تشکیل بدن یا نه اولویت داره، یا بنابرای نظریه بعض از حرام است تشکیل حکومت، آیا شرعیت این حکومت به چیه، خدای متعال چگونه اذن میده، روش شرعیت چیه، روش مقبولیت چیه، جایگاه آرای عمومی چیه، مردم چگونه رأی میدن و این رأیشون چه فائده ای داره، نقشش چیه، آیا شرعیت میبخشه یا مقبولیت. این یه بحثایی که بحثای نظریه، اما وقتی به بحث عملی میرسه تو عمل میگیم این حکومت چه وظایفی بر عهدشه، حکومت چه حقوقی رو باید برای مردم رعایت بکنه و بالعکس مردم چه وظایفی در مقابل حاکمان خود دارن، که اینا خیلیش تو نامه مالکش اونجا گفته شد. یا حکومت چگونه ارتباط برقرار میکنه با کشورهای مجاور خودش. حالا امروز ما مرز گذاشتیم برای هر کشوری، در حالی که از نظر شرعی مرز ما مرز ایمان و کفره. تا جایی که ایمان هست این داخل کشور اسلامیه، همسایش که دیگه خارج از کشور اسلامی اون کشوریه که کافره. متاسفانه اینو ما رعایت نکردیم، کشورهای مختلف اسلامی کنار هم هر کدوم برای خودشون شهوت حکومت دارند و میخوان ریاست بکنند، اما قانون پروردگار این نیست. حالا رعایت نکنن اون بحث دیگری. ما تو وظایف هم حاکمان هم وظایف مردم اینا رو باید ببینیم تو عمل چیه، ارتباط با خارج چیه، حقوق اقلیت های مذهبی چیه. تو هر کشوری بالاخره یه اقلیت هایی هستن که مثلا سنی هم یا مسیحی هم یهودی هم، اینها حکومت چه وظایفی در قبال اینها داره. ما وقتی بحث فقه سیاسی میکنیم، فقه سیاسی شامل هر دوی اینها میشه. فقه سیاسی فقط مال بحثای عملیاتی حکومت نیست، بلکه بحثای احکامش و اندیشه سیاسی که بهش امروز میگم فلسفه سیاسی. وقتی میگیم فقه، فقه یعنی فهم ما از دین نسبت به حکومت. اینا قبلا هم گفته بودیم، الان باز تکرار میکنیم، چون کلمه فقه میاد تو ذهنم میاد فقط احکام عملی، اما ارزمانه اینجا فعلا مراد ما یه عنوان عام میست که شامل هم اندیشه میشه هم عمل میشه. خب با توجه به این چهار نوع اقتدار سیاسی ما میتونیم تصور بکنیم، این چهار نوع رو توجه بکنیم، ما اون قسم چهارمش رو بیشتر نزدیک میبینیم به مبانی دین. این چهار نوع حکومت یکیش به این شکله که در رأس حکومت بخوان مؤمنین متدین اینها حضور داشته باشند، رئیس همه ادارات، رئیس ارتش، رئیس نهادهای دانشگاهی، همه هر کس در رأس یه اداره‌ای رو داره مدیریت میکنه بگیم که اینها باید مؤمن باشن و اینا صاحب اقتدارن که قدرت دست اینا است و مجموعه قدرت سیاسی همه دست اینها باشه. آیا این معنای حکومت اسلامیه؟ نه، ما اینو قبلا هم گفتیم، صرف این که اینا در رأس باشن که حکومت اسلامی نیست، ما اذن الهی رو میخواستیم. قسم دوم یه حالت افراطی ماننده و اونه که در رأس همه ادارات مجتهدین باشه، همه چیم از قوم قضایی گرفته تمام استانها، هر کس بخواد خلاصه در رأس حکومت همه سازمانها، همه اداره ها، همه باید دست کسانی باشه که اینها بزرگان دین هستن، علما، مراجع. یه چیز توهمیه که هیچ وقت قابل عملیاتی نیست، حتی تو صدر اسلام هم نبوده، چه سال حالا مدخلی. یه تصوری بکنید و بگیم مثلا 20,000 نفر مشهد ما میخواییم بیشتر برای فقط ایران اسلامی، وجود نداره دیگر. اینم روش دوم. روش سوم به همون روشی که گفتیم تو دوران صفویه انجام گرفت، به اون حکومت دست غیر رجال دینی باشه، دست پادشاهان صفویه. ولیکن هر شود که رجال دینی اینا بیان نظر بدن کارای اون پادشاه رو تصحیح بکنن یا رد بکنن، بگن این کار درسته، امضا میکنن. اگه بگن کار درست نیست، خب کار رد شد. یه چیز شبیه حکومت عربستان فعلی که نگاه میکنید حکومت دست سعودی هاست، وهابی ها کل کارای دینی وهابی رو اونا به عهده دارن، از جمله وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر. این تشکیلات قویه هست که خیلی هم نفوذ داره، یعنی پادشاه و دیگران ازشون حساب میبرن، قدرت سیاسی هم دارن، فقط قدرت دینی ندارن که بخواد امر و نهی بکنن، دخالت میکنن حسابی. حالا ممکنه این روزه یه مقدار تضعیف شده باشن، گاهی حکومت هاشون قوی تر میشه، گاهی وهابی ها قوی تر میشه. یا چیز شبیه طالبان تا افغانستان ماست. حالا این روزه نمیگم که خود طالبان اومده در رأس، قبلا که در رأسش کسایی دیگه بودن، سرشرف غنی ها اینا، حالا اونا رو یه جمهور بوده، اما تشکیلات دینیشون رو طالبان میچرخون. گاهی این طوریه، حالا تو کشور ما هم تصور اینو نه حالا بخواییم بکنیم. تو دوران صفویه شاه عباس و سلطان حسین و این چیزا، این کسانه این تو اینا حاکم بودن، اما گاهی علما حضور داشتن، اونها کارای دینی رو پیگیری میکردن، مواظب بودن یا کار ظالمانه انجام نشه. خب اینم قسم سوم. اما قسم چهارمی که ما تا حالا خیلی روش صحبت کردیم اینه که ما یه حکومتی داشته باشیم که دین رو حاکم بدونه. حالا نفس حاکمیت دین رو گاهی اسمشون داریم مرجعیت دین، یعنی از ابتدا تا انتهای حکومت محل مراجعه دین هست. اون که قانون اساسی ما این رو پذیرفته است تو ظاهرن بند سومه که هیچ قانونی در حکومت اسلامی بر خلاف نظریه شارع ممضا نیست. هیچی، یعنی مرجعیت دین رو پذیرفته است. وقتی مرجع دین پذیرفته شد، رأی مردم بر اساس همینه. یعنی مردم وقتی رأی میدن، درسته میشه جمهوری، اما بر اساس اسلامیه. مردم رأی به کی دادن؟ به چی دادن؟ یه قانون اساسی دادن که توی قانون اساسی میگه باید حاکم اسلام باشه. دین پذیرفته دین تشیعه، نه دین دیگری. خب وقتی این مطرح میشه، یعنی باید هر قانونی تصویب میشه تو این نظام باید تو دایره محدود دین باشه، نمیتونه برخلاف دین باشه. تو همه سازمان ها و ادارات همینطور باید باشه. این خلاصه یه عرض ما. عزیزی دیروز سوال میکردن که گاهی مراجعه و آرای عمومی رو مطرح میکنن دشمنان. این همیشه بودن مراجعه و آرای عمومی ما داشتیم، الحمدلله در ابتدای انقلاب هنوزم داریم و ما نباید به موج دشمنان گرفتار بشیم. دشمنان سر هر چیزی میان یه مشکلی برای کشور ما درست میکنه. اما تو عربستان روزی ده بیست رو دارم گردن میزنن، کسی هم کارشون نداره. مراجعه ها رو عمومی هم ندارن، کسی کارشون نداره. خشنترین کارها رو با مهمان های خارجی دارن. زبار که میرن اونجا همه کشور دیت دین هم ندارن، با مهمان خارجی خوش آمد باییم میکنن. چونه کنن عربستان این خشن برخورد میکنن افراد و برخورد چرکشی و توهین و چه در مکه چه در مدینه توهین میکنن. اجازه یه زیارت نمیدن اونه که آره مشرف شدید میرن زیارت. تو بعدی تصورشون بکنن اونه که نرفتی ببینی چه میکنن. ظاهر وقتی میره تو بردون میگن وای نسی هم تو راه برید ننشینید، کتاب باز نکنید، زیارت کسی نکنه، گریه کسی نکنه، دعا کسی نکنه، معمود هم تو بایست هست. هم تو ظاهر ها چکار میکنن؟ از درک وارد میشن، میگن برید دور بزنید. اصلا نیزن یه جا بایسته یه کسی خسته باشه بنشین کمرش درد بکنه، به هیچ یاد نه صندلی هیچ دور بذارید و برگه دید بیم. وقتی هم دوشون میگیم چرا هم چی میکنه؟ ظاهر از اقصا نقاط دنیا اومده میخواد زیارت ها کنه. نظام یه نظام چون دلیل نداره زور هم گید نظام میشستم دیگه قانون برای خوشون ورز کردم به حالت خشنه. اینطوری کجا این کار رو میکنن؟ تو هر کشوری مثلا این گردشگری که میرن مترجمیان رو مالشون با احترام نارو میبرندشون. خود کشور ما همینطور خارجی میان با احترامیان جای مختلف میبرن. اما توهین نمی کنن، برخورد نمی کنن. توی عربستان می آسن وقت زبونی آمریکا رو ببینید چیه که اونقدر افول کرده از قدرتش که چشش به پول عربستان هست، خودش که ذلیل کرده از آمریکا. من که پول اینا رو بگیرم که گاو شیرده، آمریکا با اینا رو سوال فرما میکنه، دنیا هم داره نگاه میکنه که این کشوری که ادعا میکنه ما مراجعه به آرای عمومی داریم، داره از یک کشوری دفاع میکنه که اصلا هیچی رأی عمومی نداره. اخیراً ایران از سازمانی که زیر مجموعه سازمان ملل سازمان به حقوق زنان رأی دادن، با دسیسه که آمریکا دادن، گفتن ایران حقوق زنان پایمال میکنه، خودشون دارن پایمال میکنن. حالا اعتبار دنیاست دیگه، اعتبار خودشون از دست میره، خودشون دارن زن رو به نکبت میاندازن و سوء استفاده ازش میکنن. حتی تحصیلات زنان تو ایران بیشتر از اروپا هم میکنه، حتی تحصیلات علمیشون آمارش مشخص. متاسفانه و در مسئولین ما تو این جریان این آمارا رو نرفتن اونجا بگن که به دنیا اینا رو بگن، میگن اون حقوقی که اونا دارن میگن چیه؟ بی‌عفتی بی‌حیایی است. ما باید اینا صریح بهشون بگیم، بگیم غیر از بی‌حیایی شما دیگه کدوم حقوق گفتید؟ کدوم زنی حق داشت تو دانشگاه بره ما جلوشی گرفت؟ کدوم زنی حق داشت مثلا راه نمیگیم بره ما جلوشی؟ یا تو عربستان هست، تو جای دیگه هست. متاسفانه کار سیاسی میکنن. حالا عرضم چیز دیگه هست، ما وارد این بحث نشیم، بهتره خواستیم بگیم نحوه حکومت تو نظام ما به این شکله که دین رو به عنوان حاکم بر همه قوانین پذیرفتیم. این پذیرش دین در همه قوانین از جمله بحث اذن الهیست برای این کسی که در رأس قدرت به عنوان ولی فقیه قرار میگیره. دین همین رو گفته. این بحث رو بادم شما ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.